خب ضبطم زدم، مجددا سلام عرض میکنم خدمتون، امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشید. میریم سراغ ادامه مباحثمون از جلسه گذشته و بدون فوت وقت، چون مطالب زیاده و ما یه مقدار در این مقدمات حالا به خاطر گفتگوهای خوبی که داشتیم و پرسش و پاسخ و اینها زمان نسبتا زیاد سپری کردیم. ببینید، این جلسه رو در امتداد جلسه گذشته در ادامهش به نکاتی درباره الهیات وحیانی و کتاب مقدس به بیان اینها میپردازیم و دست میگذاریم روی نقاط اصلی که در واقع بنیاد شکلگیری اندیشه فلسفی رو و بنیاد مواجهه بین این دو سنت، یعنی سنت متون مقدس ادیان ابراهیمی و سنت فلسفی اندیشه یونانی رو میخوایم، این مواجهه رو از متن در واقع اون نقاطی از کتاب مقدس و الهیات وحیانی و تعالیمش و آموزه هایی که مبتنی بر اون هست بیرون بکشیم که بر مبنای اونها در واقع امکان چیزی چون فلسفه یونانی و مفاهیم عمده فلسفه یونانی، اون هم بیشتر در قالب افلاطونیش، برای ما امکان پذیره و این مسیری هست که با اشاره به برخی آراء آبای کلیسا هم سراغش خواهیم رفت. ببینید، از عهد عتیق چند نکته رو عرض کردیم، من دوباره خلاصه میکنم. همون آغاز سفر پیدایش رو اگر ملاحظه بکنید که با هم یه مقدار خوندیم، گفته میشه چی در آغاز سفر پیدایش؟ من این کتاب مقدس رو دوباره بیارم. ببینید، در آغاز میگه در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید و اولین در واقع زمینه آفرینش و اولین فعل آفرینش، بعد از اینکه میگه تاریکی بود و همه چیز خالی بود، خالی بود و تاریکی بود، بعد میگه خدا گفت روشنایی باشد و روشنایی شد و خدا دید که روشنایی نیکوست. خب از این چند نکته رو استخراج کردیم، من یه بار برای اینکه یک مروری بکنیم اینها رو دوباره عرض میکنم تا وارد بحث اصلیمون بشیم. ببینید، در آغاز که تاریکیه و در واقع خلأ هست، به یه تعبیری انگار که هنوز چیزی در عرصه هستی شکل نگرفته، شاید بشه اینطور تعبیر کرد که مراد از این تاریکی در واقع یک جور غیبه و هنوز ظهوری صورت نگرفته و هرچه هست صرفاً بطونه و غیبه، چیزی که در تعالیم دینی ما و همینطور در متون عرفانی که در تفسیر آیات و تعالیم دینی بوده اشاره میکنن به یک غیب مطلق که مقام ذات الهیه که یک سره بطونه، هیچ گونه ظهوری هنوز نداشته. خب حالا در این بطون مطلق و در این تاریکی و خالی بودن، به تعبیر اینجا خالی بودن مطلق، چه اتفاقی میفته؟ اولین فعل و چیزی که باعث وجود میشه، یعنی باعث ظهور میشه، چیه؟ یک کلامه و یک سخنه. میگه خدا گفت. این خدا گفت و این سخن و این کلام و این کلمه، این در واقع مبدأ ظهوره و مبدأ وجوده همزمان. یعنی اینکه ما از اون بطون مطلق و از اون تاریکی و خلو محض میایم به سمت عرض شود که ظهور و آشکاری، و این ظهور و آشکاری از طریق سخنه، یعنی ذات الهی خودش رو به بیان و به سخن و به کلمه در میاره. حالا روی اینا کار داریم سراغ فقرات بعدی که بریم. خب این سخن خدا چیه؟ سخنش خودش ظهوره، سخنش خودش نوره، و این دو استعاره عمده و اصلی که در متون مقدس هست، هم در تورات و هم یعنی متون عهد عتیق، هم در عهد جدید و هم در قرآن به طور خاص، این دو استعاره و این دو تمثیل نور و کلام، سخن و نور، که این دوتا کاملا همبسته با هم به کار میرن، این رو ما در اندیشه یونانی هم یک بنیادی و یک مبنایی براش داریم و همین زمینه‌های اصلی و این نقاط پیوند بنیادین هست که این دو سنت رو به هم می‌پیونده و جهان در واقع فکری و فرهنگی و روحی قرون وسطا و بعد جهان فلسفه مدرن از دل این بیرون میاد. میگه خدا گفت، این گفت و سخن در دل خودش چی داره؟ میگه خدا گفت چی؟ میگه خدا گفت نور باشد، روشنایی باشد. پس گفت خدا و سخن و کلمه و لوگوس خدا، سخن گفتن خدا، خودش ظهوره، خودش نوره و روشناییه. و همین سخن، همین گفتار که عین ظهور و نور هست، همین در واقع به معنای وجوده، همون ان یقول له کن فیکون. این که میگوید باش، اون هست، میگه خدا گفت باشد و شد. اینجا هم بیان مشابهیه. و در واقع کلام و کلمه در آغاز و به یک معنی مبدأ و آرخه هست برای وجود. و این که کلام چگونه آرخه و مبدأ برای وجوده، به این معنیه که در واقع این در دل خودش آشکارگی و ظهور رو داره نشون میده. یک سخنه، یک کلامه که در این یک لوگوس و در این یک کلام تمام وجود و تمام تکثرات موجودات همه پیدا میشن. در تعالیم عرفانی ما تعبیر میکنه ازش به یک نفس، یک نفس رحمانی که در واقع رحمت الهی شامل همه چیز میشه. یک نفس که از سینه برمیاد و تبدیل به کلام و سخن میشه، همه چیز رو آشکار میکنه و همه چیز رو موجود میکنه. و به این ترتیب گفتار خدا و سخن خدا در واقع منشأ روشناییه و روشنایی و ظهور در واقع همون وجوده و مبدأ وجود. حالا کلش برای چی؟ چطور همچه چیزی اتفاق میفته؟ در ادامهش میاد میگه خدا دید که نیکوست. این نیکو در دل خودش در واقع هم معنی خوب داره و هم معنی زیبا داره، شبیه معنایی که ما از آگاتون افلاطونی میفهمیم که جلسه پیش اشاره کردم، که افلاطون میگه که اون چیزی که از امر نیک، از آگاتون، از ایده خیر بخواد فهمیده بشه زیباییه. و در این نیکویی در واقع خداوند گویی که ظهور خودش رو و جلوه خودش رو به منزله روشنایی و نور و کل عرصه هستی میبینه و خودش بر خودش جلوه میکنه. و در این جلوه در واقع مثل یک آینه ایه که داره کمال و نیکویی خودش رو میبینه، در این تجلی داره جلوه خودش رو طلب میکنه. تعبیری که باز در تعالیم عرفانی ما بهش گفته میشه استجلا. خداوند در واقع داره خودش رو در آینه این مظاهرش میبینه و نیکو میبینه، این رو عین زیبایی و خوبی میبینه. و تعبیری که در قرآن و در سنت دینی ما هست تعبیر حسنه، یعنی امری که هم خوبه و هم زیبا، حسنه. فتبارک الله احسن الخالقین. این تعبیر حسن و احسن بودن، این رو شاید از جهتی بشه در واقع معادل کالون و آگاتون یونانی گرفت، تعبیری که این دوتا رو با هم ترکیب میکنن، خوب زیبا، کال آگاتون گفته میشه. خب بعد در برخی از فقراتی که در عهد عتیق هست دقت کردیم و دیدیم که یک تعبیری وقتی منتقل میشه به آفرینش انسان به کار میره که این تعبیر در کل فلسفه و تا فلسفه مدرن ما تنینش رو و تأثیرش رو داریم میبینیم و عرض کردم به طور خاص در نیچه داریم میبینیم که وقتی که انسان آفریده میشه یک عنوانی هست که گفته میشه بروید و زمین رو و هر آنچه در دریاها و زمین و اینها هست، همه موجودات رو، اینها رو مسلط برش بشید و بر اینها فرمان برانید. یه تعبیری هست در آلمانی هم ترجمه لوتر وقتی شده، میگه اینها رو اونتاتان خودتون بکنید، یعنی مقهور رو به سلطه در آورده خودتون بکنید. و ما این رو تا نیچه، تا تفسیر هایدگر از نیچه هم میبینیم که این سلطه و سلطه انسان بر موجودات و بر جهان و طبیعت رو در پیوند با این جمله تورات قرار میدن. البته بعد که این بحثا شد و بحثای انتقادی شد و بحثای معاصری که در خصوص از بین بردن محیط زیست و طبیعت و رابطه سلطه انسان با موجودات و اینا هست، در خود تفسیر عهد عتیق گفته شده که اون اصل عبریش که حالا من الان خاطرم نیست باید رجوع بکنم چیه، اون ترجمه لوتر و ترجمه‌ای که از در واقع دومیناتیو لاتینی میاد، این سلطه و تسلط داشتم، این معنای دقیق عبریش این نیست، بلکه به معنی مراقبت و مسئولیته. که خب اگر این باشه همه چیز زیر و زبر میشه از جهتی، ولی اون چیزی که اثرگذاره و ما به یک تعبیری باز میتونیم بگیم تنینش رو در آیات بعدی تورات میبینیم، اینه که این مسلط شدن و فرمان روایی انسان بر زمین، این مدام توأم میشه با یک جور طغیان سلطه‌گرانه انسان در مقابل خدا و عذابهای الهی که میاد، که در مورد طوفان نوح گفتیم تعبیری است که خدا عملا متاسف و به این تعبیر میتونیم بگیم پشیمان میشه از آفرینش انسان. و یا در ماجرای برج بابل مثل ماجرای درخت جاودانگی، خدا به هراس میفته از طغیان انسان و از ادعای الوهیتی که قدرت الوهی که انسان میخواد برای خودش داشته باشه. این رو اگر مقایسه بکنیم با سنت وحیانی اسلامی، هم یک شباهتی داره، چون در قرآن هم از سخر لکم، مسخر شما شد، و هم یک تمایزی داره. و تمایز در چیه؟ در اینه که خدا مسخر میکنه برای بشر، نه اینکه بشر رو رها بکنه بگه خودتون برش مسلط بشید. مثل بحث اسما که در تورات هست که خدا میاره جلوی انسان، انسان مینامه و همون اسم و نام اون موجود میشه، در حالی که در قرآن میاد که علم آدم الاسما، به انسان آموختیم. و در نهایت موقعیت فرمان روایی انسان بر زمین تبدیل میشه به موقعیت خلیفه، جانشین هستی، خلیفه نماینده ای، نه اینکه خودت رأساً در واقع فرمان روا هستی. حالا اینا رو صرفاً به اشاره عرض میکنم که میشه درش بحثای تطبیقی کرد و شده و بحثای مفصلی هست. اگر علاقه مند باشید میتونید انشالله این اشارات رو خودتون دنبال بکنید. در فضای الهیات وحیانی داریم سیر میکنیم و بعد استلزامات و پیامدهایی که در کل اندیشه فلسفی باستابهایی که پیدا کرده. خب فعلا در اینها خیلی تأمل نمی کنیم، میایم سراغ عرض شود که سفر خروج که جلسه پیش عرض کردم، اون بخشی که احتمالا خودتونم نگاه کردید که شبیه به آیات قرآن هم هست در مورد بعثت حضرت موسی و اون وادی مقدسی که حضرت موسی وارد میشه، که در قرآن هم اومده که کفشاتو در بیار و اینها، در عهد عتیق هم بیان خیلی مشابهه. باب سوم سفر خروج ده تهان بوته سوزان که در صحرای سینا بودن و میرفتن و اینها، من دیگه داستان رو اینجا نمیخوام روایت بکنم. بعد از درون اون آتش یا نور، وقتی خدا خطاب میکنه موسی و اینها رو و به اون مأموریت رو بعد بهش میده، عرض شود که بعد این تیکش رو میخوایم از این آیه 13 به بعد تا آیه آخر آیه 15. در اینجا اومده که خدا به موسی گفت اگر نزد بنی اسرائیل چی عجب ببخشید موسی به خدا گفت، از خدا میپرسه، موسی به خدا گفت اگر نزد بنی اسرائیل روم و بدیشان گویم خدای پدرانتان مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسند نام او چیست، آنها را چه پاسخ دهم؟ بحث اسم و نام خدا و به یک معنی حقیقت خداست و اون چیزی که خدا به اون شناخته میشه. بعد پاسخ اصلی که این تعیین کننده است برای سنت فلسفی و بسیار مهمه و در کل سنت ادیان توحیدی و مواجهه اینها با فلسفه این بسیار تعیین کننده بوده، این پاسخ است که خدا به موسی گفت، این آیه 14ش میشه، هستم آن که هستم. بعد در عرض شود که ادامهش میاد میگه که به آنان بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است، که این هستم در عبری واژه احیه براش اومده، که در توضیحات اینجا اومده که واژه یهوه که خدا رو مینامند در سنت یهودی با واژه عبری احیه هستم در این آیه 14 همریشه است و امکان این اشتقاق وجود داره، یعنی یهوه معنی اصلیش یعنی هستم، همین وجود شخصی من از جانب خدا. میگه هستم آن که هستم، این تعبیر معروف، یا من همانم که هستم. و بعد خودش رو به عنوان این هستم مینامه، میگه که هستم مرا نزده بگو هستم مرا نزده شما فرستاده است. و بعد در ادامهش کلمه یهوه میاد، میگه خدا گفت بگو یهوه خدای پدرانتان، خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب فلان، من را نزد شما فرستاده است و نام من تا ابد همین است و همه نسل ها مرا به این نام یاد خواهند کرد. خب این یه تعبیر بسیار خاصیه و استلزامات و پیامدهای فلسفی مهم داره. در قرآن هم ما این بخش رو داریم و در جایی که خدا خودش رو اول شخص خطاب میکنه، وقتی که حضرت موسی وارد چیز میشه، انک بالوادی المقدس طوا فلان فخلق نعلیک اینا، بعد میشنوه که خدا گفت انی انا الله، اینم از جانب خودش مثل این هستم در اینجا میاد. خب ما از این چی میفهمیم؟ از این هستم ما از این به لحاظ مفهومی و فلسفی و چیزی که اثرگذار بوده و پایه شده برای کل اندیشه فلسفی و نقطه پیوند اندیشه فلسفی باستان و اندیشه قرون وسطا و مدرن شده، اینه که خداوند در واقع با وجود مساوقه و وحدت داره. به چه معنی؟ به این معنی که خدا اگر که ظهوری داشته باشه و اگر تعینی داشته باشه، یعنی به چیزی معین بشه که ما بتونیم بنامیمش و بشناسیمش، این صرفاً وجوده و وجود در قالب هستم، یعنی وجود شخصی، یک وجود واحد شخصی به تعبیری، یعنی یک وحدت شخصی به اصطلاح وحدت شخصی وجود که بعداً در میاد، به یک معنی میشه ریشش رو در همینجا پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی خدا اگر ذاتی و ماهیتی و تعینی و اسمی و نامی داشته باشه، این چیزی جز بودنش و وجودش نیست. به تعبیری که بعد در کل سنت فلسفه قرون وسطا زیل عنوانی که ما در فلسفه اسلامی میشناسیم، ماهیته و انیته، ماهیتش یا ذاتش همون وجودشه، ما این رو به عنوان یک جور وحدت در واقع ذات و وجود میشناسیم. یعنی چی وحدت ذات و وجود؟ این عناوینی که دائم شنیدیم، یعنی وجودی که وجود مطلقه. وجود مطلق یعنی چی؟ یعنی وجودی که هیچ تعین و هیچ حدی نداره. یعنی ما اگر میخوایم بنامیمش، این نام و اسم ذیل یک تعینی باید صورت بگیره و ذیل یک ذاتی. من میگم این درخته، این انسانه، این حسن، این حسینه، چه به لحاظ شخصی چه به لحاظ نوعی، این ذیل یک وحدتیه و این وحدت یک عرصه‌ایه که مرزبندی میشه با چیزی که غیر از اونه. ما در اینجا چون وجود، وجود مطلقه، یعنی فراگیر همه چیزه، مطلق یعنی چیزی که غیر نداره، چیزی که تقید و تقییدی نداره، هیچ نقطه غیری و هیچ نقطه مقابلی براش قابل تصور نیست. وقتی که این وجود هیچ حدی و هیچ تعینی و ذیل اون هیچ اسمی در واقع نداره و بر اساس تعین نداشتن هیچ ذات و ماهیتی نداره، به این معنیه که این یکسره وجوده، یعنی وجود مطلقه، یعنی هر آنچه هست یکسره اوست. به این معنی که وقتی ما میخواییم او رو بنامیم و میخواییم بشناسیم، جز این که هست هیچی ازش نمیفهمیم. یعنی ما از خدا چه هستی و که هستی، یعنی چیستی و کیستی نمیتونیم در بیابیم، بلکه صرفاً این که هستی رو میتونیم در بیابیم. هستم آن که هستم یعنی این که خدا هست. تعبیری که در انگلیسی تحت عنوان اسم مجهولی براش میذارن، جل شده، میگن ذاتنس، این که ای. ما اگر که ای در فارسی بگیم ممکنه با کیستی قاطی بشه، برای من عرض میکنم میگم این که ای. ذاتنس یعنی that he is، این که او هست، مثلا that it is، حالا هرچی برای خدا هیوشی نیاریم، از در عربی هم خب هو میاد و هو میاد، اون معنای مطلقش هست. حالا پس ما در مورد خدا و در مورد ذات الهی به عنوان یک ذات نامتناهی و مطلق که هیچ گونه تقید و هیچ گونه تعین و حدی نداره، صرفاً از همین مطلق بودنش و اینکه بودنش داریم سخن میگیم. معناش چیه به لحاظ فلسفی؟ یادتون بیاد نکته‌ای که در جلسه دوم در مقدمات عرض کردم، گفتم که بنیاد اندیشه فلسفی که اون رو در تفسیر موضوع متافیزیک در ارسطو روش بحث کردیم و با تعصیب اون تیتری که هایدگر بهش میده اونتوتئولوژی، اگر هستی خداشناسی بدونیم، و گفتیم که معنای این و کاری که ارسطو داره در تعریف فلسفه اولا میکنه و همینطور در افلاطون میشه این رو بازیابی کرد، اینه که ما داریم مطلق وجود رو از روی وجود مطلق میفهمیم و وجود مطلق رو معنا بخش به مطلق وجود داریم میفهمیم. اینکه مطلق وجود و وجود مطلق در یکدیگر یک دورانی داشته باشن و وابستگی متقابل در فهم برای ما داشته باشن، این چیزیه که در اینجا هم ما کاملا داریم متوجه میشیم. یعنی وقتی خدا میگه من هستم آن که هستم یا همانم که هستم، در واقع به این معنیه که ما از وجود او داریم مطلق هستی رو میفهمیم و جز صرف بودنش، جز این فکت بودنش و واقعیت بودنش، ما چیز دیگری در مورد ذات الهی نمیتونیم متوجه بشیم. یعنی ما خدا رو صرفاً از روی این که هست، یعنی از روی مطلق وجود میفهمیم. و این مطلق وجود برای ما در واقع نشان دهنده یک وجود مطلقه، چون هیچ غیری، مقابلی و تعینی نداره. و این هست و این هستم در واقع این مطلق بودنی که خودش رو در قالب یک وجود مطلق شخصی داره نشون میده، این در ذات خودش در واقع چیزی جز یک اشاره هم نیست. یعنی در دل خودش، ببخشید این گوشی من یه بار زنگ خورد، من حواسم پرت میشه که نکنه آنتن قطع بشه، چون من از روی اینترنت دیتا دارم پخش میکنم، صدا که قطع نشد در این بین. احیانا اگر یه لحظه قطع شد، من به محض اینکه ببینم تماس میگیرم سریع رد تماس میکنم، ولی اگر قطع نه، خب خدا شکر. خوب ببینید، این در ذات خودش جز یک اشاره نیست. یعنی این هست و این هستم داره در واقع یگانگی رو نشون میده بین وجود و ماهیت، یا وجود و ذات به عنوان یک وجود مطلق، و همینطور داره یک یگانگی رو نشون میده بین مطلق وجود که صرف یک فکت و یک واقعیت، اینکه بودن یعنی یک واقعیت صرف و محض، و اینکه کل حقیقتش در واقع چیزی جز محض همین واقعیت نیست. یعنی یک یگانگی خاصی بین واقعیت و حقیقت، یا وجود و حقیقت داره به ما نشون میده، و اینها همه اثرگذار هست در اندیشه فلسفی و خودش هم در یک تناظر و در یک تقارن بسیار مهم هست با کل میراث اندیشه فلسفی، که بنیادش رو عرض کردم از روی این دوران و وابستگی مطلقی که بین مطلق وجود و وجود مطلق داریم میتونیم این رو متوجه بشیم. خب دیگه من بیش از این روی عرض شود که عهد عتیق بحث نمی کنم. میخواستم همین نکته رو صرفا عرض بکنم. حالا نکات زیاده، من در ترمای گذشته قبل از اینکه درس یهودیت و مسیحیت به عنوان یک دو واحدی وارد بشه، خیلی بحث‌های مفصل‌تر از کتاب مقدس می‌آوردم و سعی می‌کردم که دانشجویان رو یه ذره با فضای ایمان مسیحی و فضای کتاب مقدس و عهدین خلاصه مقدار مانوس بکنم. الان به نظرم دیگه می‌تونیم از اون نکات یه مقدار چشم بپوشیم و این رو واگذار بکنیم به درس مجزایی که با این عنوان هست. خب حالا میایم وارد عهد جدید میشیم و اول چند نکته خیلی کلی عرض بکنم در عهد جدید، بعد اون نکته‌ای که در مورد آغاز انجیل یوحنا می‌خوایم بحث بکنیم واردش بشیم. ببینید، اولین نکته این که ما این کلمه انجیل رو که معرب در واقع افانگلیوم هست در یونانی و بعد وارد زبان لاتینی میشه، این رو به این معادل می‌گیریم و کلمه افانگلیوم یعنی در واقع خبر خوش یا بشارت، مژده، نوید، تمام اینهایی که ما به عنوان معادل میتونیم بذاریم. و در قرآن هم خب هست که ما فرستادیم مثلا عیسی رو به عنوان مبشر، یعنی بشارت دهنده. خب نکته اول این که این انجیل به معنی بشارت و افانگلیوم در درک مسیحی در وهله نخست کتاب نیست. یعنی ما به عیسی انجیل دادیم، بشارت رو دادیم در فهم مسیحی، یعنی که این بشارت و انجیل و خبر خوش ظهور و وجود خود حضرت عیسی است و بشارت در واقع ظهور حضرت مسیحه. بشارت در واقع پیام رستگاری و نجات انسان از گناه و به تعبیر مسیحیش آشتی میان خدا و انسانه که در واقع به واسطه ظهور خود مسیح داره رخ میده. یعنی بشارت، بشارت ظهور منجی و موعوده و در واقع بشارت کمال مسیر هدایت و بشارت در واقع جهانی شدن پیام هدایت الهیه برای انسان. یعنی اساس این بشارت یا انجیل به معنی افانگلیون بشارت به معنای اصلی خود رخداد ظهور شخص مسیح به منزله رخداد وحیه. این رو ما باید بهش توجه داشته باشیم و کتاب و متونی که ما زیل عنوان انجیل ها اینا رو میشناسیم در واقع روایت این رخداد وحیه و روایت و سیره نویسی به اصطلاح ما، یعنی سیره ظهور و زندگی و عروج و بعد پیام هدایتی که برای مؤمنان مسیح میاد، این سیره نویسی شده. یعنی متون انجیل ها در واقع یک بیان به تعبیری میتونیم بگیم متأخر هستن نسبت به خود رخداد وحی و بشارت اصلی که ظهور مسیحه. این رو باید در ذهنمون باشه. و اینکه مسیح در واقع کار رو به نهایت رسوند، یعنی هدایت الهی رو به کمال رسوند و به یک معنی مسیحیان از این حیث به خاتمیت قائلند و این چیزیه که ما مثلا در عرفان اسلامی در بیان ابن عربی هم اگر ببینیم، ابن عربی میگه حضرت عیسی مقام ختم ولایت، منتها ولایت عامه، ولایتی که در واقع غیر از خود ولایت ختمیه که ولایت خاتمیت انبیاست. حالا یه تمایزی میذاره ولی میگه تا پیش از پیامبر اسلام و کمال توحید در ولایت حضرت ختمی به معنی ولایت خاص، ولایت عامی که همه انبیا اعلام کردن و همه اولیاء الهی، با حضرت عیسی این به نهایت و اوج خودش میرسه. خب حالا اینا رو فعلا بس نمیدیم. ما 4 متن انجیل در این انجیل‌های در واقع قانونی شده، کانونیش به قول آلمانی، یعنی اینایی که مدون شدن و در شوراهای کلیسایی اینها به عنوان متون استاندارد پذیرفته شدن، 4 انجیل داریم که 3 انجیل رو بهش میگن انجیل‌های هم نظر، سون اپتیش آلمانی ها میگنی با هم در واقع یک نگاه رو دارن. این انجیل های هم نظر انجیل هایی هستن که در واقع متا و مرقس و لوقا یا ماتیاس، مارکوس و لوکاس، این 3 انجیل در واقع متونشون به یکدیگر شبیه تره و بیشتر به عهد عتیق ارجاع میدن و خطابشون بیشتر به یهودیانه و روایات و داستانهاشون مشابه تره. یک انجیل متأخرتری است که در پژوهش‌های تاریخی و متن‌شناختی میگن این به لحاظ نگارش هم متأخرتر از سایر انجیل هاست و حدوداً تا 100 سال بعد از ظهور مسیح این شکل امروزیش رو گرفته. حالا کی نوشته شده و بعد تکامل تاریخی پیدا کرده و یا اصلا دیرتر نگاشته شده، این انجیل یوحنا از جهت عناصر تئولوژیک و بیان نظری برای ما مهمتره. یعنی محتواش یک محتوای در واقع متأملانه تره و خداشناسانه تر به معنی تئولوژیک تر هست و بیان نظری داره، خصوصا در باب الوهیت مسیح و نکته مهمی که ما باش کار داریم در خصوص کلمه الهی و مفهوم لوگوس. و همینطور از بین انجیل‌ها اگر نگاه بکنیم، با اینکه همه‌شون ذیل به یک معنی تعالیم پولس قرار می‌گیرن، مثلا لوقا که خود شاگرد پولس بوده و اون کتاب اعمال رسولان رو نوشته، اما به لحاظ تعالیم پولس که ما در ادامه عهد جدید در نامه‌هاش می‌بینیم، نامه‌های پولس، محتوای عرض شود که انجیل یوحنا از جهت الوهیت مسیح و تصریح روی این نکته به تعالیم پولس نزدیکتر میتونه قلم داد بشه. محتوای همه انجیل هم یک شباهت هایی با هم دارن، یعنی یک شرحی هستن از ولادت مسیح تا عروجش، هم بیان معجزات، هم سیره و رفتار، هم نقل قول هایی از او در قالب هم دعا و نیایش، هم موعظه و تعالیم جدید و تفاسیر جدیدی از کتاب مقدس میده و بعد ماجرای مصلوب شدن و چیزهایی که خودتون اطلاع دارید، حالا دیگه واردش نمیشیم. بعد از چهار انجیل هم یه کتابی هست به نام اعمال رسولان که همون لوقا که یکی از انجیل ها رو هم نوشته، شاگرد پولس اون نوشته و ماجرای در واقع شرح و روایت نزول روح القدس بر حواریون و آغاز این رسالت تبلیغی حواریون، ولی بیش از همه میاد وارد شرح احوال پولس میشه و نظر خاص اون در باب هدایت غیر یهودیان که حالا در مورد اینم یه نکاتی عرض میکنم. بعد نامه ها هست و مکاشفه یوحنا که یک بیان سمبولیک و استعاری درباره آخر الزمان هست و حالا وارد فعلا جزئیاتش از این حیث نمیشی. من فعلا عبور میکنم از اینها و صرفا میتونم به عرض شود که یک نکته اشاره بکنم قبل از انجیل یوحنا، از انجیل یوحنا، و اون اینکه در پایان انجیل های هم نظر، هم انجیل متا و هم انجیل لوقا، این تاکید که بشارت بعد از عروج مسیح جهانی میشه و از قوم بنی اسرائیل خلاصه فراتر میره، این درشون هست. مثلا در باب 28م انجیل متا نگاه بکنید، آیه 16م، تحت عنوان مأموریت بزرگ، این تعبیری که قبلا عرض کردم ارجاعش اینجاست که همه قوم ها رو شاگرد من سازید، از قول حضرت مسیح در انگام عروجش به آسمان. خب میایم وارد عرض شود که مقدمه انجیل یوحنا میشیم. انجیل یوحنا باز از جهت فلسفی برای ما فوق‌العاده مهمه به خاطر واژه و مفهوم بسیار بسیار مهم و تعیین کننده لوگوس که در متن انجیل در ترجمه سنتی که ما داریم تعبیر شده ازش به کلمه، یا در این ورژن جدیدتری که من دستم هست ترجمه شده به کلام، که همش درست هست. ببینید این آغازش رو که میخونیم روی تک تکش میشه تأمل کرد، میگه در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود، همان در آغاز با خدا بود، همه چیز به واسطه او پدید آمد و از هر آنچه پدید آمد هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. باز در جلوتر میگه در او حیات بود و آن حیات نور آدمیان بود، این نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت. باز جلوتر میریم میگه به واسطه آن نور، ارشد که جلوتر از آیه دهش اینجا رو کار دارم، میگه او در جهان بود، یعنی اون نور، و جهان به واسطه او پدید آمد اما جهان او را نشناخت. خب با این عبارات یه مقدار ما کار داریم و این جلسه روش بحث میکنیم. قبل از همه وارد خود مفهوم لوگوس میشیم و مفهوم لوگوس که تعیین کننده است و مهمترین واژه و مفهومیه که در این آغاز انجیل یوحنا به کار رفته و تعیین کننده ترین و مهمترین مفهومی هست که باعث پیوند عمیق بین سنت فلسفی یونانی و اندیشه یونانی و سنت وحیانی کتاب مقدس میشه. مثل بحثی که درباره هستی و خداوند از عهد عتیق نقل کردم، اینجا مفهوم لوگوس هست که تعیین کننده است و همینطور باز مفهوم لوگوس با مفهوم خداوند و مفهوم هستی و ظهور و وحدت و همه اینها گره میخوره. حالا برای اینکه بتونیم این رو بفهمیم، اول یه بحثی میکنیم که در جلسات مقدماتی ما هم در پاسخ به سوالی که از دوستان من یه مقدار عرض کردم، پرسیدن که این عقل که گفته میشه یا لوگوس، این معناش چیه که ما دائم در مورد عقل سخن میگیم. واژه لوگوس در زبان یونانی و در کاربرد فلسفی در هر دو معانی بسیار متعددی داره و این معانی متعدد چنان تعدد پیدا کرده که ما در واقع عملاً اون حیث وحدتی که زمینه مشترک است برای این تکثر معنایی رو گم میکنیم و از دست میدیم و متوجه نمیشیم که چه رابطه بنیانگذارانه‌ای احیاناً بین این سطوح مختلف معنایی در معنای لوگوس است. به یک تعبیر میتونیم بگیم لوگوس اینقدر وسعت معنایی داره و یک طیف معنایی گسترده رو در درون خودش جمع کرده که ترجمه ناپذیره و اون کلید واژه کل اندیشه فلسفی و فلسفه یونانی به طور خاص است و بعد با انجیل یوحنا کلید واژه کل مسیحیت هم هست. این نکته رو هم عرض بکنم، انجیل ها از آغاز برخلاف عهد عتیق به زبان یونانی نگاشته شدن، یعنی ما انجیل به زبان آرامی که زبان اون زمان اقوام خاورمیانه و فلسطین و زبان حضرت مسیح بوده، ما به این زبان چیزی نداریم، یا به زبان عبری که زبان عهد عتیقه، بلکه از همون آغاز انجیل ها به زبان یونانی نگاشته شدن. یعنی متن نامه های پولس که در مواجهه با یونانیان بود و جهان متمدن روم شرقی که جهان یونانی زبان بود و اون زبان هنوز شرقی غربی نشده بود، جهان در واقع هلنیستی، جهان یونانی معاب اون زمان، اینها همه ذیل زبان یونانی از همون آغاز در مسیحیت اندیشیده شده و بازتابیده شده و منعکس شده. این خیلی مهمه، یعنی ما در واقع متون عهد جدید و وحی مسیحی رو نداریم و بعد مواجهه با سنت اندیشه یونانی، بلکه در همون تکوین متون نخستین مسیحی، یعنی نامه های پولس و انجیل ها و متون مقدس مسیحی، ما از همون آغاز در متن مواجه میان فرهنگی با اندیشه یونانی هستیم، چون در زبان یونانی این داره نوشته میشه و اون هم چه زبانی؟ در زبان مفاهیمی که قرنها روی اینها اندیشه فلسفی شده و در رأسشون واژه لوگوس و مسیح از همون آغاز وقتی لوگوس نامیده میشه، این مواجهه میان فرهنگی در واقع رخ داده پیشتر، یعنی اندیشه یونانی از همون آغاز حضور داره در همون متن مقدس مسیحی به واسطه زبان. خب پس باید بیایم روی زبان یونانی و ببینیم که لوگوس چه معنایی در زبان داشته و بعد از دل این چه معنای اصطلاحی و چه مفهومی در سنت فلسفی و در کاربرد فلسفی پیدا میکنه. خب من در بیان این تعدد معانی به بحث‌های مصطفی و مفصلی که هایدگر در خصوص لوگوس داره در اندیشه یونانی در آثار مختلفش نظر داشتم. حالا از این جهت این نکاتی که عرض می‌کنم دیگه ارجاع مستقیم به متون هایدگر فعلا در اینجا نمیارم، ولی کاری به اندیشه هایدگر و مباحث هایدگر از این جهت نداریم. صرفا اون چیزی که در خود کاربرد یونانیش هست و میشه اون رو بازیابی کرد، از اون حیث سراغش رفتم. ببینید معنای لوگوس در وهله اول سخنه و لوگوس به معنی سخن از لگئین، فعل لگئین گرفته شده به معنی سخن گفتن، صحبت کردن، که در درون این لگئین به معنی سخن گفتن دو حیث رو باید همزمان بهش اندیشید، یکی با یک دیگر سخن گفتن که معنی دیالوگ از دلش در میاد، سخن در معنای گفتگو و سخن در واقع دو طرفه، و همزمان با یک دیگر سخن گفتن درباره چیزی، این هم مهمه. یعنی سخن از اون جهت سخنه که سخن با دیگری و با یک دیگر باشه، تخاطب و مخاطبه باشه و درباره چیزی باشه، درباره موضوعی باشه. این موضوع سخن، این لگومنون یا اون چیزی که سخن دربارش هست، این معنای بعدی لوگوس رو میسازه. لوگوس به معنی در واقع آن چیزی که سخن بر سر آن است، یا سخن به معنی لوگوس در واقع تأکیدش روی این موضوعی هست که داره از خلال سخن به بیان در میاد. و از دل اینها ما در مثلا زبان آلمانی که ببینیم کلمه داس ورت رو داریم، همین the word، داس ورت یا the word کلمه همزمان که به معنی واژه و کلمه هست، به معنی لفظ و واژه و کلمه هست، همزمان به معنی کلام و سخن هم هست. خب حالا قبل از اینکه ما واژه لگئین رو به معنی سخن و سخن گفتن در زبان یونانی داشته باشیم، یک کاربرد نخستین تر و همزمان، نه حالا حتما قبل و بعد، در کاربرد زبانی واژه لگئین داریم که اون هم خودش رو در معنای لوگوس داره نشون میده و اون در واقع جمع کردن هست. جمع کردن چی؟ جمع کردن اون چیزی که در واقع چیده شده و در نسبت با یک چینشی، یعنی یک جداسازی و منتخب کردنی و برگزیدنی، مثل کسی که مغازه‌داری که جنسشو میچینه یا دستفروشی که اینها رو یکی یکی چیده جلوی هم، تعبیر در واقع منتخب کردن. و هایدگر به کار میبره، میگه لگن یعنی گذاشتن، قرار دادن، و آسلگن یعنی اینها رو کنار هم گذاشتن، به معنی لیزن و آسلیزه، یعنی اینها رو دستچین بکنیم و کنار هم بچینیم و گزینش بکنیم. و بعد معنای جمع در دل اینها، معنای فزامن به آلمانی، میگه همه اینها رو در دل خودش داره، یعنی در دل این لگئین که همزمان به معنی سخن گفتن هست، یک به اصطلاح عرفا میتونیم بگیم یک فرق و جمعیه، یعنی چیزی تجزیه میشه و گزینش میشه و اصلا باز میشه و دیده میشه، در معرض دیده، و بعد اینها جمع زده میشه با یک دیگر. و این معنای جمع، جمع به معنی سنتسیس، به معنی در واقع گرده هم آوردن و با هم جمع کردن و با هم تألیف کردن، با هم قرار دادن، سنتسیس یعنی با هم گذاشتن، ترجمه کردن مرحوم فروغی ترجمه کرده بر هم نهاد یا با هم نهاد. با این سنتسیس و آنالوسیسی که قبل از این هست، این تجزیه، اینها در معنای در واقع لگئین نهفته است. اینها رو اگر بخوایم در پرتو هم ببینیم، در واقع یک جمع کردن اون چیزیه که تمایز درش دیده شده و همزمان سخن گفتن و سخن و کلمه، و همه اینها همزمان به معنی عقل. خب اینا رو ما چطور باید در پرتو هم بفهمیم و چطور باید بین این تعدد و تکثر معنایی در واژه لوگوس ما یک زمینه مشترکی پیدا بکنیم؟ برای اینکه این رو بفهمیم، ارجاع میدیم به سخن مشهور هراکلیتوس. جلسه پیش سخن مشهور پارمنیدس رو گفتیم، این جلسه سخن هراکلیتوس پاره 50 هست که این به تفصیل تفسیر شده در طول تاریخ فلسفه، و اون همون جمله معروف که اولش میگه اگر نه به من بلکه به لوگوس گوش فرادهید، یا در واقع یعنی سخن رو دریابید یا این معنا رو دریافت بکنید، معنا این سخن رو، به همین معنا در خواهید یافت که چی؟ که استی هن پانتا. این جمله مشهور هراکلیتوس، یعنی همه چیز پانتا هن یک است، همه چیز یک است ترجمه شده، یکیست همه چیز. این جمله مشهور هراکلیتوس به عنوان اون چیزی که لوگوسه، و لوگوس داره این رو به بیان در میاره، میگه به لوگوس گوش فرادهید و هومولوگئین بشید، با این همسخن بشید و بتونید این رو دریابید. به همین معنا در واقع میفهمید که همه چیز یک است. خب پس اون چیزی که به لحاظ فلسفی در آغاز، در همون آغاز اندیشه یونانی ما از لوگوس میفهمیم، و این هراکلیتوس است که واژه لوگوس رو خیلی برجسته میکنه و اون رو اصل و مبنا در اندیشه فلسفی خودش قرار میده و زمینه میشه برای اندیشه فلسفی بعدی، و محتوای سخنی هست که سخن در واقع اصلیه و محتوای لوگوسه، اینه که همه چیز یک است. خب پس ما داریم در اینجا یک وحدت در کثرتی رو میبینیم، همه چیز یکه، یک جمع و سنتسیس و تألیفی رو داریم میبینیم، به وحدت رساندن به این معنی توحید رو داریم میبینیم. اگر بخوایم در معانی لوگوس به این ترتیب نگاه بکنیم، اولین معنی که عرض کردیم جمع کردنه، به وحدت رساندن که با سخن هراکلیتوس هم همخوانی داره. بعد معنای سخنه، سخنی که داره این رو به بیان در میاره. چرا سخن چه ارتباطی با جمع کردن داره؟ در سخن و در گفتار هست که ما امور مختلف رو با یکدیگر جمع میکنیم. چطور جمع میکنیم؟ در یک کلمه یا در یک واژه میتونیم امور رو با یکدیگر در وحدتشون نشون بدیم. چطور سخن و واژه و این وحدت و جمع کردن چطور خودش رو نشون میده؟ به طور خاص به تعبیر ارسطو در سخنی خودش رو نشون میده که در اون سخن موضوع سخن به نحو بارزی داره خودش رو آشکار میکنه. یعنی کلمه و سخن و واژه درباره چیزی داره به کار میره که سخن بر سر اونه. سخن بر سر چه چیزی است؟ سخن بر سر چیزیه که به واسطه این سخن و کلمه داره نشان داده میشه، داره آشکار میشه، داره آشکارسازی میشه و به ظهور در میاد. در واقع کلمه و لوگوس یعنی آشکار کننده، آشکارساز و ظاهرساز. ظاهر کننده و آشکار کننده چه چیزی؟ ظاهر کننده و آشکار کننده موضوع، موضوعی که سخن بر سر اونه. خب این سخن آشکار کننده، این لوگوس آشکارساز در وهله نخست در سخن خودش رو کجا نشون میده؟ در به تعبیر ارسطویی در لوگوس آپوفانتیکوس، در اون سخن و لوگوسی که لوگوس آشکار کننده است، یا ما ترجمه میکنیم لوگوس اخباری، سخن اخباری یا گزاره اخباری که در واقع خودش رو در ساختار بنیادین مثلا سوری الف به اس داره نشون میده. از اینجا در واقع از دل معنای جمع و سخن و کلمه و واژه، لوگوس به معنی لوگوس آپوفانتیکوس به معنی سخن اخباری یعنی به معنی گزاره داره به کار میره. خب گزاره در واقع سخنیه که آشکار کننده موضوعه. چگونه گزاره آشکار کننده موضوعه؟ به واسطه حملی که داره در اینجا صورت میگیره. الف به است، به داره بر الف حمل میشه. از اینجا لوگوس یک معنای جدیدتری پیدا میکنه و معنی حمل است. پس لوگوس یک معنیش گزاره است، یک معنیش حمله. حمل یعنی چی؟ یعنی آشکارسازی. آشکارسازی یعنی چی؟ یعنی وحدت بخشی و جمع کردن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ما میگیم الف به است، یعنی داریم الف رو با ب جمع میکنیم، داریم وحدت الف و ب رو نشون میدیم. الف ب است یعنی چیزی که سخن بر سر اونه وحدت الف و ب هست. الف ب است یعنی ب بودن الف. ب بودن الف یا الف ب است یعنی چی؟ یعنی الف داره خودش رو به واسطه ب آشکار میکنه. یعنی چی؟ یعنی ب در مقام محمول آشکار کننده الفه. پس از اینجا در واقع لوگوس یک معنای جدیدی پیدا میکنه که در وهله نخست میتونه ناظر به محمول باشه. چرا؟ چون محمول یعنی اون به آشکار کننده است. آشکار کننده است برای الف، یعنی موضوع سخن که سخن بر سر اونه. و الف یک موضوعه و به یک مفهومیه که این موضوع رو در واقع داره آشکار میکنه و با اون وحدت پیدا میکنه. از اینجاست که ما در واقع به فهم در آمدن الف رو داریم ذیل ب میفهمیم و ب هست که داره الف رو برای ما فهم پذیر میکنه و مفهوم میکنه. و در واقع محمول در مقام یک مفهومیه که بیان کننده به فهم در آمدگی موضوع هست و به این ترتیب لوگوس به معنای مفهوم به کار میره، به معنای کانسپت به کار میره. لوگوس در واقع اون سخن یا واژه یا کلمه آشکار کننده موضوعه. وقتی ما میگیم الف ب است، در واقع داریم به واسطه مفهوم ب این وحدت بخشی لوگوس رو و جمع رو داریم مشاهده میکنیم. به این معنی وقتی میگیم الف ب است، داریم حقیقت الف رو در ب به مفهوم در میاریم و به بیان در میاریم. و این مفهوم در واقع به تعبیری بنیاد ظهور و بنیاد فهم و بنیاد وحدت برای موضوعه و به این معنی لوگوس معنی بنیاد داره و معنی مبدع داره و معنی آرخه داره و به همین معنی چون لوگوس بنیاده معنای علت داره. علت به معنی راتیوی لاتینی که هم در واقع دلیل هست، یعنی اون چیزی که بنیاد شناخته، و هم در واقع علت به معنی وجودیشه، یعنی مبدع ظهور و پدید آمدن و بودن هست و معنای آشکار شدن و وجود داشتن رو در دل خودش داره. و از این جهت که لوگوس به معنی بنیاد و علت و بیان وجه و میتونه فهم رو و حقیقت موضوع رو به ما نشون بده، این بیان علت و وجه که وجه وحدت رو داره نشون میده همزمان به معنی قیاس هم هست، استدلال و قیاسی که درش این وجه به تفصیل در میاد. و ما این حیث وحدت رو به معنی اون حد وسطی که عرض شود در قیاس هست میتونیم تشخیص بدیم. و لوگوس از اینجا به معنی در واقع استدلال و قیاس هم هست و همه اینها رو که روی هم بگیرید معنی راتیو لوگوس به معنی عقل هم هست. عقل چیه؟ عقل در واقع کل این فرایند معرفتی شناختی و همزمان فرایند وجودیه که در اون علت و بنیاد و وحدت و ظهور و فهم و آشکارسازی و در واقع سخن، همه اینها در اون نقطه جمع میشن و به یک معنی اصل وحدت در کثرت یا جمله هراکلیتوس که همه چیز یکیست خودش رو در لوگوس به منزله عقل داره نشون میده. کلمه عقلی هم که در عربی هست از ریشه عقله، اون هم به معنی بستنه، یک وجهی از این جمع کردن درش منعکس شده. خب با توجه به این اشارهی که به تکثر معنایی لوگوس داشتم میتونید متوجه بشید که به یک تعبیری کل اندیشه فلسفی یونانی ذیل این واژه لوگوس جمع شده. و حالا این کل اندیشه یونانی رو در نظر داشته باشید، انجیل یوحنا رو باز میکنیم، آیه اول در آغاز لوگوس بود، یعنی در آرخه، در آغاز ما یک لوگوس رو داریم، کلمه رو در اینجا داریم و یکی آغاز رو. چی میگه؟ میگه در آغاز کلمه یا لوگوس بود و این آغاز و این آرخه چیه؟ آرخه و آغاز در ادامهش میگه با خدا بود، یعنی خدا به معنی آرخه است و به معنی مبدأ. و این لوگوس با تمام تکثر معناییش این با خداست، یعنی این از ازل و از آغاز همراه با این آرخه است. و بعد در ادامه این رو تعبیر میکنه، میگه لوگوس خدا بود، یعنی این همون آرخه است و این از این معیت میره به یک وحدت و این همانی. خب لوگوس آرخه است یعنی چی؟ یعنی این که ما در اینجا یک حیث وحدت رو داریم، یعنی یک عرض شود که ظهور نخستینی رو داریم که این ظهور نخستین خودش رو در قالب لوگوس، در قالب سخن و کلمه داره نشون میده. این استعاره اصلی که اشاره کردم در ادیان ابراهیمی و در متون وحیانی هست و اون اینکه برای خلقت و برای ظهور خداوند تعبیر سخن رو به کار میبرن، تعبیر قول رو. در تورات دیدیم خدا گفت، در قرآن هم از ان یقول له کن، این کلام وجودی، سخن وجودی. در واقع سخن یا لوگوس مبدأ و آرخه است برای چی؟ برای کل وجود. و وجود چیه؟ ظهوری که این آرخه داره به منزله کلام خودش. تعبیر نور رو داشتیم، روشنایی و ظهور. و در واقع لوگوس که در آغازه و آرخه است، یک وحدتیه که داره خودش رو به بیان در میاره و از دل این بیان و سخن در واقع منشأ کثرتی میشه که خودش به منزله وحدت در کل این کثرت سریان داره. و کل این کثرت و کل این عرصه هستی در واقع به تعبیری که ما از قرآن هم میشناسیم کلماتن، اون تعبیری که در قرآن هست، آیه که مشهوره که کلمات پروردگار رو اگر همه دریاها هم جوهر شوند و همه خلاصه برگها کاغذ بشن، اینها کلمات رو نمیتونن بنویسن و کلمات الله اتمام ناپذیره و تمام نمیشه. کلمات در واقع یعنی اون چیزی که به واسطه این سخن آرکائیک یا سخنی که در آرخه هست، در آغاز هست، این سریان پیدا کرده در کل وجود. و همزمان این کلمات باز در فرهنگ قرآنی آیات تعبیر میشن. آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه. نشانه یعنی چی؟ یعنی ظهوری که اشاره داره به یک مبدأ واحدی که در تمام اینها هست. و ما این تمثیل نور رو هم در واقع در همینجا میفهمیم، یعنی نور و کلام کاملا به هم همبستن. و در همین انجیل یوحنا در ادامش که خوندم میبینیم بعد از این که میگه او کلام بود و لوگوس بود، میگه او نور بود و حیات بود که در تاریکی درخشید، شبیه آغاز سفر پیدایشه. خب بعد میگه که لوگوس خدا بود و در همان آغاز با خدا بود. و بعد مسئله در واقع وجود رو میگه، میگه همه چیز به واسطه او پدید آمد و این پدید آمدن به معنی ظهوره. میگه هرچه پدید آمد یعنی وجود پیدا کرد بدون او پدیدار نگشت، یعنی این واسطه کل ظهوره. خب پس هر چیزی که ما از معنای لوگوس داشتیم در اندیشه فلسفی میفهمیدیم و اینکه مبدأ و آرخه ذیل بیان هراکلیتوس یکیست و این یکی همه چیزه و همه چیز رو فرا گرفته و در بر گرفته، و ما این رو متوجه میشیم که این امر الوهیه و امر الوهی همه چیز رو در بر گرفته و مطلق وجود از وجود مطلق داره فهمیده میشه. حالا اینجا در مسیحیت اتفاقی که میفته اینه که این لوگوس، نکاتی که از هگل هم عرض کردیم، این لوگوسی که اصل نخستین اندیشه یونانی بود و مبدأ وحدت بود، ناگهان این تبدیل میشه به شخص مسیح، به تعبیری که باز در ادامه انجیل یوحنا میاد، میگه که کلام، این لوگوس یا کلمه انسان شد. در آیه 14ش میگه انسان شد و در میان ما مسکن گزید. این اتفاق عجیبه و رخ داده وحی مسیحی در واقع در اینجاست. خب از این چی باید بفهمیم قبل از این که بخوایم سریع شروع بکنیم به شیوه در واقع عقیدتی و دوگماتیک و اهل کلام اینجا مسیحیان و مسیحیت رو منکوب کردن، یا به شیوه یهودیان بگیم این کفر گفت؟ و در متون انجیل بخونید در بیانی که میاد میگه عیسی اومد اینو تعلیم داد، یهودیان سنگ برداشتن که سنگسارش بکنن، گفتن این داره کفر میگه. و حالا دیگه فرصت نمی کنیم اینا رو بخونیم. من تو کلاس ها شوخی می کردم، یه بخش رو می خوندم من می گفتم و ادامهش میگه یهودیان سنگ برداشتن که او رو بزنن و عیسی گریخت. حالا ما به این شیوه نمی خواهیم بحث بکنیم، می خواهیم ببینیم که این معناش چیه. و قبل از اینکه سری دست بزنیم بگیم آها این یعنی الوهیت مسیح و تثلیث و فلان و بحث‌های اعتقادی، که ما به اونا خیلی کاری نداریم، می خواهیم ببینیم از حیث فلسفی در اینجا چه چیزی رو میشه استنباط کرد و چه اهمیت فلسفی این موضوع داره، که پیشترم با بیان هگل یه مقدار بهش اشاره کردیم. ببینید لوگوس در مقام شخص مسیح در واقع جایگاهی رو داره نشون میده که اگر ما بخوایم یه مقدار تقریب به ذهن بکنیم، و یه مقدار تقریب هم نیست، در واقع خیلی شباهت داره به لحاظ مبنایی، اون رو با بیان و آموزه های اسلامی و عرفانی اسلامی و روایی و احادیث و اینها بخوایم مقایسش بکنیم، در فضای الهیات وحیانی بخوایم یه مقدار بیاندیشیم، در واقع مقام، مقام انسان کامله و از آغاز و از ازل در واقع انسان به معنی انسان کامل با خداوند در یک وحدتیه. و به تعبیری نخستین ظهوری که ما از ذات الهی، از اون غیب مطلق، یا به تعبیر تورات از اون تاریکی که همه جا رو فرا گرفته بود، نخستین روشنایی یا نخستین ظهوری که ما از ذات الهی میتونیم بفهمیم، و به یک تعبیر نخستین و به یک تعبیر واپسین، یعنی در نهایت هست، و به تعبیر باز الهیات وحیانی غایت کل این خلقت و ظهور و وجود مقام انسان کامله. غایت طبق تعریفی که غایت تلوس برای ما داره اینه که غایت در ذهن نخستینه، یعنی من اول به میوه باغ دارم میاندیشم و بعد تازه میرم سراغ زمین و خاک و بذر و آبیاری و اینها تا نهایتاً اون میوه و اون درخت ثمره بده، ثمر بده. و غایت میاد در ذهن نخستینه و در وجود و تحققش واپسینه. به این معنی مقام انسان کامل اون غایتی هست که در ذهن، یا به تعبیری در ذهن الهی، در عقل الهی، در خود اون فضایی که فضای ظهور خداوند برای خودش و بر خودش هست، این مقام آشکار میشه و این در واقع به تعبیری خدا رو وامی داره به اینکه مبدا بشه برای کل وجود. و به این تعبیر گفته میشه که به واسطه او، یعنی به واسطه کلمه، همه چیز آشکار شد و همه چیز پدید آمد. سخن از در واقع وساطت جایگاه انسان کامل هست برای کل خلقت. چه معنایی داره؟ به این معنیه که انسان کامل اون نشانه یا اون آیه یا اون سخن و کلمه‌ای هست که میتونه ذات الهی رو به تمامی در واقع آشکار بکنه، یعنی میتونه ظهور تام حقیقت الهی باشه. به تعبیری که در سنت عرفانی ما باز هست که مقام انسان کامل اینه که مظهر اسم جامع الله و هیچ موجود دیگری و هیچ آینه دیگری نمیتونه چنین جامعیتی رو در درون خودش داشته باشه. به یک تعبیر نخستین نسبتی که ذات الهی با خودش داره و نخستین ظهوری که خودش بر خودش از حیث وحدت مطلقش داره در علم خودش میکنه، در اینجا مقام انسان کامل وجود داره. یعنی اون موجودی که میتونه این جامعیت و این وحدت رو در دل خودش به ظهور برسونه، این صرفا جایگاه انسان و جایگاه انسان کامله که در باز الهیات وحیانی در فرهنگ قرآنی این مقام خلیفت اللهیه و جایگاهیه که باید مسجود خلاصه ملائک بشه و تمام حقایق رو در درون خودش داره آشکار میکنه. تمام حقایق یعنی تمام اسماء، در قرآن هم هست که علم آدم الاسماء کلها. خب به یک تعبیر یعنی اول حقیقت انسان کامل در کاره به عنوان غایت و به عنوان نخستین ظهور و به عنوان نخستین سخن و نخستین بیان اون غایته، و بعد به واسطه اون و برای آشکار شدن اون و برای تحقق اون تمام این در واقع هستی به منزله کلمات، به منزله سخنها داره شکل میگیره. این رو ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم با آیات قرآن و احادیث اسلامی میتونیم در چند جا خیلی واضح ببینیم، در جای زیادی هست ولی میتونیم خیلی واضح ببینیم. من همیشه مثال میزنم در کلاس ها، اینطور عرض میکنم، میگم انجیل یوحنا رو بخوایم بفهمین بیایم سراغ اول سوره الرحمن. خاطرم هست در یکی از کلاس های حضوری که داشتیم گفتم که اول سوره الرحمن رو حفظ یکی از دانشجوها شروع کرد، تونتون آیات همجی رفت جلو. گفتم ایشون معلومه مجلس ختم زیاد شرکت کردن که انقدر سریع همشو حفظ بودن. خب اول چیه؟ گفته میشه الرحمن، الرحمن اون اسم جامع خدا که رحمتی که بر همه چیز فراگیره، که به یک معنی مترادف اسم الله در خیلی جا قرار میگیره. الرحمن خب خداست. بعد چی میگه؟ میگه علم القرآن، بعد تازه میگه خلق الانسان و علم البیان. این تعلیم قرآن و این خطاب و کلمه، این مقدمه بر خلقته. به یک تعبیری تشریع و مقام انسان کامل بر تکوین تقدم داره و تقدم تشریع، یعنی این هدایت و این سخن و کلمه که در آغاز اومده بر تکوین یعنی خلقت و آفرینش، به این معناست که غایت این تکوین و خلقت این کمال بوده که تعبیر در عرفان ازش میشه به کمال استجلا عرض کردم، یعنی کمال این جلوه‌ای که خداوند تجلی خودش رو در او داره میبینه. و این تقدم در واقع حقیقت انسان کامل در مقام کلمه، در مقام نور، در مقام سخن و در مقام لوگوس یا عقل، این چیزیه که در کل الهیات وحیانی هست و در الهیات اسلامی هم هست. ما این رو در متون منقول هم داریم که زیاد ذکر شده و عرفا خیلی روش بحث کردن، مثلا در احادیث هست، هم از پیامبر هم احادیث قدسی. مثلا چی؟ من این تعابیر رو میخواستم نقل بکنم برای اینکه یه مقدار اون لوگوس انجیل یوحنا به ذهن نزدیک بشه. این تعبیر از پیامبر است: کنتو نبیم، حتما شنیدید، من پیامبر بودم، نبی بودم، و آدمو بین الماء و تین، من نبی بودم، واف واف حالیه، در حالی که آدم هنوز بین آب و گل بود. یعنی در مقدم بر آفرینش انسان و مقدم بر وجود انسان من پیامبر بودم، یعنی حیث تشریعی و حقیقت انسان کامل تقدم داره. یا از این عرض شود که رادیکالتر رو در این بیان داریم که اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور من بود، که بعد در عرفان تعبیر شده ازش به نور محمدی یا حقیقت محمدیه که جامع تمام حقایق است. و بعد همینطور اومده که اولا ما خلق الله العقل، یعنی هر دو اومده، هم نوری اومده هم عقل اومده. اولا ما خلق الله نوری، اولا ما خلق الله العقل. و اینجا دقیقا یکی بودن عقل یا لوگوس رو با نور و با جایگاه انسان کامل میتونیم ببینیم. یا اون جمله مشهور که در بیان عرفانی هم خیلی بهش استناد شده: لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی، خطاب به پیامبر، ما کل این آفرینش رو نمی داشتیم. خب این بیانی هست که در انجیل یوحنا هم به شیوه دیگری خودش رو نشون میده، زیل این عنوان که میگه جهان به واسطه او پدید آمد. خب به تعبیری گفته میشه که کلمه انسان شد و در میان ما سکنا گزید و ساکن شد. یا بعد باز جلوتر در انجیل یوحنا هست، آیه چندشه؟ آیه عرض شود که 18، میگه که هیچ کس هرگز خدا را ندیده است. دوستان فعلا سوال نکنید، بزنید من حواسم پرت میشه الان مینویسید. من این بیان رو تکمیل بکنم چون ما از بیانمون دور میفتیم، بعد سراغ سوال جواب و بحث و اینا میایم. ممنون میشم. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است، همان او را شناسانید. یعنی ما ظهور حقیقت رو و ظهور وحدت مطلق رو به منزله ظهور عقل و وحدت در کثرت به عنوان مقام انسان کامل میتونیم در واقع بفهمیم. و این جایگاهیه که در سنت عرض کنم که عرفان اسلامی هم روش خیلی دست گذاشته شده که توامان وجه حقی و خلقی رو و جامعیت بین وحدت و کثرت رو انسان در مقام انسان کامل در واقع از آن خودش میکنه. یک تعبیری باز ابن عربی در فصوص داره در مورد حضرت آدم، میگه که خدا تعبیر میکنه که اون چیزی رو که من با دو دستم آفریدم، و در مورد هیچ خلقتی چنین تعبیری نیومده، خطاب به ابلیس، خطاب به شیطان است که ما منعک انتس شده لما خلقتو به یدی، با دو دستم او رو آفریدم. یعنی تو امان این وجه حقی خلقی رو و این وحدت در کثرت رو انسان در درون خودش داره. خب حالا برمیگردیم سراغ انجیل یوحنا و تفسیری که در اینجا هست و میدونیم که تفسیر عرفانی مسیح شناسانه در عرفان مسیحی از این جهت با تفسیر عرفان اسلامی خیلی به هم نزدیکن. در این زمینه هم کار شده، ما در فارسی هم چند منبع خوب داریم. اگر بخواید توی منابع فارسی یه رساله دکتری بود که من خودم تو جلسه دفاعشون شرکت داشتم خیلی سال پیش، تحت عنوان این کتاب چاپ شده از آقای دکتر امداد توران تحت عنوان حقیقت مسیح و حقیقت محمدیه، مقایسش در آثار ابن عربی و ایکهارت، و کتابی که آقای دکتر کاکایی نوشتن در مورد وحدت وجود نزد ایکهارت و ابن عربی و عرفان مسیح و عرفان اسلامی، تو این زمینه بحثا زیاد شده. خب حالا در مسیحیت و در الهیات وحیانی مسیحی اتفاقی که میفته اینه که این نور و این ظهور و تجلی جامع و این در واقع مظهر اون اسم فراگیری که اولین ظهور امر الهی هست، این با وجود خارجی مسیح یعنی با این وجه خلقی داره یکی میشه در مفهوم تجسد، و این حد فارقی هست که ما این رو در فضای مسیحیت به طور خاص داریم میبینیم. یعنی چه اتفاقی میفته؟ اینطور میتونیم تفسیر بکنیم و تعبیر کنیم که در مسیحیت در واقع اون نور و در واقع اون مظهریت تام داره به جای تجلی ذاتی، داره این خودش داخل در ذات همجوهر با ذات قلمداد میشه، تعبیری که در الهیات وحیانی مسیحی نزد آبای کلیسا در قرون بعدی خیلی مسئله است که این در واقع همذاته و همجوهره و یک وحدت جوهری دارن این ذات لوگوس و انسان کامل و ذات مسیح با خود ذات الهی. یعنی این مظهر اسم با خود اون ذاتی که این اسم رو داره، اینها یک وحدت درونی پیدا میکنن و حیات که در واقع تجلی و ظهور حقیقت الهی هست و اون دو حیثه، یکی تجلی ذات بر خودش و یکی تجلی در موجودات خارجی، در خصوص شخص مسیح میاد داخل در خود ذات و یک حیات درون خدایی داره در اینجا شکل میگیره. و در انجیل یوحنا ما به تصریح میتونیم این رو ببینیم که مثلا جلوتر در این بخش شهادت حضرت یحیی و جلوتر میاد که میگه که من دیدم و شهادت میدم که این از پسر خدا، و این تعبیرایی که بعداً به لحاظ الهیاتی روی الوهیت مسیح صورت گرفته در اینجا عرض شود که بیان تیزتری و بیان عرض شود رادیکالتری پیدا میکنه. خب ما باز تعابیر مشابه این رو در انجیل یوحنا زیاد داریم. مثلا عرض شود که در باب سومش در خصوص جایگاه پسر به اصطلاح و جایگاه لوگوس اینطور گفته میشه که پدر همه چیز را به پسر سپرده است، و یا در باب پنجمش در آیه 19 همش گفته میشه که هرچه پدر میکند پسر نیز میکند، یا در آیه 22 همش مثلا میبینیم که کل داوری و قیامت و کل انتقال از مرگ به حیات یک سره به پسر سپرده شده، و تعابیری از این دست است که ما در بحث‌های عرفانیمون در خصوص انسان کامل و بعد تطبیقی که روی تشیع به عنوان مقام امام و انسان کامل پیدا می‌کنه، اینها رو می‌تونه به ذهن ما کمی نزدیک بکنه. مثلا ما اول می‌خونیم که کل داوری به پسر سپرده شده، در چیز هست که یهودیان این رو کفرآمیز می‌دونن، ولی در تشیع ما اگر نگاه بکنیم تعبیر قسیم النار و جنه رو برای حضرت علی در مقام انسان کامل به کار میبریم، یا از اون سریع تر تعابیری که در خود جملات حضرت علی هست، مثل اینکه حضرت علی در یک خطبه ای اینطور بیان کرده که انا وجه الله، یا انا اللوح المحفوظ، انا القلم الاعلا. و این تعابیر تعابیری هست که ما در فضای الهیات وحیانی، در فضای اندیشه عرفانی در باب انسان کامل، یا به تعبیر مسیحی در فضای بحث کریستولوژی، مسیح شناسی، میتونیم برای تقریب به ذهنمون یه مقدار از اینها استفاده بکنیم. یا باز تعابیر مشابهی که یکی از مهمتریناش در باب 14 در انجیل یوحنا اومده، آیه 6 گفته میشه که من راه، حقیقت و حیات هستم. خود حقیقت و راه و طریق به سمت اون و کل زندگی و جاودانگی و حیات همش تعبیر میشه به حقیقت مسیح. یا اینکه در آیه 10 این بیان مهمی که تعبیر جدیدی که مفهوم پاروسیای یونانی پیدا میکنه، مفهوم حضور، در اینجا هست که گفته میشه پدر در من ساکن است، او در من و من در او هستم. خب از این تعابیر در انجیل یوحنا زیاده، فعلا من دیگه بیش از حد تفصیل نقلی نمیدم، میخواستم یک ضابطه و یک زمینه رو فراهم بکنم برای اینکه در متن الهیات وحیانی چطور باید این رو فهمید. و بعد حالا اینکه وقتی که این گفته میشه بهش لوگوس و این مفهوم یونانی در موردش به کار میره، این در اندیشه بعدی و در تفسیر و نگاهی که آبای کلیسا دارن چگونه زمینه ساز میشه برای اینکه ما بتونیم پیوند درونی فلسفه رو با متن مسیحیت پیدا بکنیم. خب حالا میتونیم یه فاصله بدیم برای سوال جواب ها اینا. میبخشید من یه مقدار سوالا رو نگه داشتم تا بحثمون به جایی برسه. آقای علی مرادی نوشتن، اینو اولین سوال میخونم، که نوشتن که خیلی فرامتنی به این تعابیر به نظر میرسه، چشمنداز رو شاید واقعا نداشتن نویسندگان این متون، ما در نگاهمون این گونه تعبیر میکنیم. ما اینکه واقعا ماف ضمیر نویسندگان این متون چی در ذهنشون بوده، این رو به طور خیلی تاریخی نمیتونیم روشن بکنیم، ولی از متون و از در واقع نزاهای اعتقادی و کلامی که از همون دوره شکل میگیره و بعد تفصیلش در متون و نامه های پولس هست و بعد نزد آبای کلیسا و بعد فرقه هایی که مسیحیت پیدا میکنه و عمده بحث بر سر الوهیت مسیح و جریان های مختلف، بدعت ها، فرقه ها، اون فرقه مهم آریوس و بعد بدعت گذار شمردنش و بعد شوراهای اعتقادی که شکل میگیره و اندیشه آبای کلیسا بر اساس اون پیش میره، تمام اینها در واقع دلالت بر این دارن که مسئله همین بوده. و خصوصا این که عرض کردم انجیل یوحنا با حدود 100 سال فاصله نسبت به اون متون مقدمتر انجیل نوشته شده و این تأملات در درونش بازتابیده شده. یکی این هست و یکی دیگه این که ما زمینه در واقع پیش از این زمینه ترکیب الهیات یهودی رو با فلسفه یونانی داریم و میراث مهم فیلون اسکندرانی و میراث مهم ترجمه عهد عتیق به یونانی رو داریم و در اونجا هم لوگوس نقش اصلی رو داره ایفا میکنه و تطبیق اون لوگوس به این لوگوس که مسیح باشه خیلی کار عجیب و دور از ذهنی نیست که ما بگیم این یه تفسیر خیلی متأخر هست نسبت به اون چیزی که در ذهن نویسندگان انجیل بوده. یعنی ما حالا در یک یا دو جلسه آینده اشاراتی به فیلون اسکندرانی هم از همین حیث میکنیم، میبینیم در اونجا هم در واقع نقش اصلی و آفرینش الهی به واسطه لوگوس هست و لوگوس چه جایگاهی داره ایفا میکنه و نقشی رو داره ایفا میکنه. از اونجا تا لوگوسی که شخص مسیح باشه خیلی به لحاظ نظری یک گام عجیب و غریب و بلندی که در قرنها بعد اندیشه فلسفی به ذهنش رسیده باشه و حالا اینو بخواد بگنجونه در دهان نویسندگان کتاب مقدس، نه اینطور نیست. یعنی اینها خیلی با هم در تضارب فکری بودن و یک میراثی از همون زمان شکل گرفته و این رو ما در بحثای پولس هم میبینیم. از این جهت خیلی دور از ذهن نیست این نکاتی که در مورد لوگوس نامیدن مسیحه. یعنی یک فرایند تأمل فلسفی در میراث فلسفه یونان پشت سر این هست. این رو میخواستم تأکید بکنم. حالا یه نکاتی را من مختصرا عرض کنم که خیلی ما در این بخش نمونیم. کتاب اعمال رسولان رو من خیلی بهش نمیپردازم، اونجا مطالعه خودتون میتونید بکنید. و یه نکته مهمی که باز جلسات گذشته بحث شد در اینجا میتونید ببینید که در پاسخ با اون تشتتی که در ماجرای برج بابل در عهد عتیق است، اینجا اون وحدت نوع بشر و اون دین جهانی ذیل فیض مسیح و نزول روح یا روح القدس به حواریون داره خودش رو با آشکاری نشون میده. یا همینطور جایی که میتونه براتون جالب باشه در مطالعش، مثلا باب 17 همش رو ببینید، ماجرای حضور پولس قدیس و مبلغ در آتن هست و اینکه میگه که آتنیان کاری جزی نداشتن که در میدان شهر به گفت و شنود بپردازن و فیلسوفان رواقی و اپیکوری با پولس مواجه میشن و تمسخرش میکنن، میگن یاوگو داره چی میگه. و هم این مواجههاش با یونانیان و اهل فلسفه خوندنی و جالبه و هم مواجههاش با یهودیان که حالا در مورد اینها میتونیم جلسات بعد باز کوتاه یک اشاراتی داشته باشیم. ولی من این رو عرض بکنم که سراغ حالا تفصیل مطالب پولس نمیریم، میایم خودمون رو منتقل میکنیم برای جلسه آینده به دو بابی که در خصوص فلسفه و فلسفه یونانی به طور خاص پولس سخن گفته و با دو بیان مختلف، یعنی در یک جا کاملا این رو طرد میکنه و در یک جا این رو تایید میکنه و از دل همین دو شیوه تلقی ایمانگرایانه و شیوه عقلگرایانه در بین آبای کلیسا و در سنت فلسفی یا به تعبیری تا فلسفه مدرن و معاصر هم شکل میگیره. و اینها رو حالا میذاریم برای جلسه بعد که بتونیم صحبتی هم در مورد آبای کلیسا بکنیم و شکلگیری دیدگاه فلسفیشون. و اگر برسیم یک اشاراتی هم به همین فیلون اسکندرانی و بحث لوگوس نزد او خواهیم داشت. این بحث ها رو انجام بدیم انشالله میرسیم به سرفصل دوم که آگوستینوس هست و من دیگه بیشتر از این در مقدماتمون نمیخوام بیستم. البته بحث فوق العاده مهمه، یعنی نمیشه همینطور از روش گذشت، اما سعی میکنم که اینها رو در یک یا نهایتاً یک جلسه و نصفی، نهایتاً دو جلسه بتونیم بگنجونیم. خب من چون یه سر صحبت کردم و مواظبم متصل بود، از اینجا دیگه سعی میکنم که سکوت بکنم بیشتر و بشنوم. اگر سوالی دارید و بحثی خدمتتون هستم، بفرمایید. خب وی که سوالی نیست، دوستان داشتن سوالاتی می نوشتن در حین مطالب، من گفتم که وایسید بکنم نسخشون کور شد. آقای علی مرادی هستن، بفرمایید اجازه بدید من اینو بزنم. بفرمایید خدمتتون هستم.
سلام، سلامت. جواب شما کاملا شنیدم و حالا منظورم اون تیکه خاص تشبیه مسیح با اون لوگوس اینا نبود، بیشتر منظورم اون مثلا تعبیری که ما گفتیم در لوگوس خدا یک بار گفته نور رو خلق کرده، یک بار گفته عقل رو خلق کرده، اینا پس اینا به یک نوعی همسان یکدیگرن، یکی‌ان. بحثم این بیشتر بود که حالا اینها شاید یک نوع تعابیر فرمتنی باشه که شما گفتید که نه، اینا یک زمینه‌هایی دارن که ما با توجه به اون زمینه‌ها و نشانه‌ها به نوعی میتونیم متوجه این بشیم که خیلی هم پخت و دور از ذهن نیستن، یعنی به نوعی از قرینه هایی که وجود داره در بعضی از متون، بعضی از اتفاقات، ما میتونیم اون وحدت و یگانگی که به وجود میاد و بچه اشتراک این موارد با هم و کنار هم بذاریم، ببینیم که چه سرنخهای چیار به ما میدن. و تا حد قانع شدم، خواستم فقط اینو بگم که من منظورم صرفا اون قضیه مسیح نبود، بیشتر این یکی که تعابیر قرآنی مد نظرم بود. متون مقدس و عهد عتیق و عهد جدید به طور قطع خیلی ارتباط شاید به نظرم بیشتری دارن با فلسفه یونان و اون تعابیر یونانی، ولی بیشتر بحثم و درنگ من سر این قضیه قرآن و حالا متون خودمون بود که چقدر اینها چون از نظر جغرافیایی، از نظر زمانی خیلی به نظر میرسه دور افتاده تر باشن تا حالا نسبت متون عهد قدیم و عهد جدید، این یه ذره قرآن برام جای سوال بود که آیا واقعا چقدر تأثیر پذیرفته و چقدر ما میتونیم این قرینه ها رو درش پیدا بکنیم و بگیم که مثلا به این دلایل حداقل بین این تعابیر به یک نوع همپوشانی و هم مفهوم یکسان وجود داره. من بیشتر این سوال هم.
آها بله ممنونم، متوجه بچه سوالتون شدم. ببین خب اونم جای خودش جای پژوهش داره، یعنی حالا ما محل بحثمون بررسی های دقیق از این جهت نیست، ولی در این زمینه هم پژوهش های زیاد شده که از همون آغاز چون در محاجه با یهودیان و مسیحیان آیات نازل می شده، در یک فضای گفتگوی با اونها این زمینه شکل گرفته. و شما اگر ببینید جالبه، ما در متون عهد عتیق و عهد جدید کلمه هیستوریای یونانی رو یا کلمه اسطوره رو در این متون نداریم، اما در قرآن چندین بار این کلمه اومده که میگه اینا اساطیر الاولینه. کلمه اسطوره که معادل هیستوریاس، معربشه در واقع، معادل معرب اونه. و این در واقع خطابهای قرآن در یک محاجه و گفتگو با اهل فکر اون زمانه بوده، یعنی اونطور نیست که در یک جغرافیای خیلی پرت برای عرب بادیه نشین باشه خطاب عهد جدید به یهودیان باشه یا نامه‌های پولس به یونانیان و اینها، در حالی که قرآن در یک جغرافیای خیلی پرت افتاده فقط خطابش به بت‌پرستانی باشه که دائم میپرسن که اگه ما خاک شدیم بعدش چجوری زنده میشیم. خب این برای یهودی مسیحی بحث پذیرفته است. در قرآن این وجوه با هم هست. حالا من کاری ندارم که ما دیدگاه دینی رو ملاک بگذاریم که سخن وحی رو سخن وحی بدونیم و الهام از جانب خداوند بدونیم، یا اینکه اساسا دیدگاه دینی رو نداشته باشیم، فقط تاریخی و اجتماعی نگاه بکنیم بگیم که شکلگیری این متون در نگاه به کدوم متون بوده. این از این جهت یه بحث علاهده ایه، یعنی ما میتونیم در هر دو دیدگاه درون دینی و برون دینی این رو بپذیریم که در یک فضای گفتگو و مخاطبه این مفاهیم شکل گرفتن، ولی خب جای خودش جای در جای خودش جای بحث داره که خب فاصله بیشتره، یعنی نسبت به انجیلی که مستقیم به یونانی نوشته شده طبعا زبان عربی قرآن فاصله داره. ولی بحث ما میبینید یه چیزی که من میخواستم تأکید بکنم این بود که در بن خود متون وحیانی سنت ابراهیمی و سنت ادیان توحیدی فارغ از مفاهیم به طور خاص یونانی یک زمینه مشترک وجود داره برای مواجهه با این سنت فلسفی که ما این رو مقدم بر عهد جدید و قرآن در خود عهد عتیق میتونیم ببینیم، یعنی اون حیث وحدت و وجود و مبدعیتش و ظهور و کلمه، سخن، نور و امثالهم، اینها در خود متون عبری تورات پیش از اصلا شکلگیری عرض شود که سنت فلسفه یونانی و مواجهه اینها، این مفاهیم و این تعابیر و این استعاره های عمده در اونجا به کار رفته. یعنی حالا اینم یه بحث شاید اتمام ناپذیر باشه از جهت تاریخی، ولی به لحاظ معنایی و مفهومی ما این اشتراکات بنیادین رو به شکلی در تمام متون مقدس میتونیم ببینیم، یعنی در یک فضای کاملا مجزا به لحاظ جغرافی تاریخی که حالا میگم بحثش اتمام ناپذیره، اونم به دنباله شاید یه تأثیر و تأثیرهای تاریخی بالاخره ردش پیدا بشه، ولی مثلا شما در داود جینگ هم که ببینید، در متون وداها هم که ببینید، در متون زرتشتی هم که ببینید، با تمثیلها و تعابیر و نوع وحدت اندیشی و کلنگاری هستی ذیل مبدأ واحد، اینا در تمامشون به صورت یک اشتراکی وجود دارن. یعنی اگر بخوایم دیده باز درون دینی داشته باشیم میتونیم بگیم همه مبدع یک الهام الهی هست، اگر دیده برون دینی داشته باشیم میتونیم بگیم این نهایت در واقع اندیشه بشری هست که خودش رو به این تصاویر و مفاهیم میرسونه، یا این دوتا رو میشه با هم جمع کرد، یعنی اون چیزی که نهایت فهم بشریه و اون چیزی که بشر در مقام بشر میتونه به عنوان الهام الهی دریافت بکنه، خودش رو در یک تصاویر و مفاهیم و استعاره ها و مسائل بنیادین که در پس همش خود مسئله زندگی و معنای زندگی بشره در همه اینا باز میتابونه. ولی این به این معنی نیست که ما منکر تأثیر تأثیرهای تاریخی هم بشیم، چون بشر مادامی که بشر بوده در گفتگو و در ارتباط اندیشه شکل گرفته. همه این وجود رو باید با هم حالا دید. من مقدار از سوال شما استفاده کردم که فراتر ببرم بحث رو. همین فعلا در این حد به ذهنم میرسه. باز اگر سوالی ملاحظه مطلبی هست خدمتتون هستم. خواهش میکنم. مطلبی هست یا نه؟ خب یه سوالاتی رو میگم داشت تایپ میشد که فکر میکنم من جلوش رو گرفتم دیگه، رمقی بعد از یک ساعت و نیم صحبت باقی نموند. حالا میتونیم بگذاریم برای جلسات آینده. من در جلسات آینده این بحث مربوط به الهیات وحیانی رو و این نکاتی که ذکر کردیم رو به اتمام میرسونم و وارد سرفصل های جدیدمون میشیم. خب اگر سوالی نیست، یه سوالی راستی خارج از محتوا نوشتن که پرسش داشتم در ادامه پاسخ رو گرفتم. خدا رو شکر از این جهت که در واقع در پاسخ من پاسخهای مقدری به سوالهای مقدر بعدی هم بود. یه سوالی نوشته بودن در چند جلسه من از ذهنم رفت در این بحثایی که پاسخ بگم، در مورد اون تکلیف درسی پرسیده بودن. ببینید تکلیف درسی رو من میخوام موضوعش رو و زمینش رو خیلی باز بگذارم و دستتون کاملا باز باشه و آزاد باشید از این جهت در انتخاب موضوع و میتونیم در موردش گفتگو بکنیم با کمال میل. البته با کلاس 60 نفری من واقعا نمیدونم کی میرسیم که تک تک بخوایم گفتگو تفصیلی داشته باشیم، ولی اگر خواستید در مورد موضوع هم گفتگو بکنیم من خدمتتون هستم. ولی دستتون بازه، یعنی در تمام این زمینه و خلاصه زمینه و زمانه قرون وسطا و بحث‌های تطبیقی که پیش میاد با فلسفه یونان، با الهیات وحیانی، با فلسفه اسلامی، با فلسفه مدرن کاملا دستتون از این جهت باز باشه. منتها نقطه ثقل همین بستر فلسفه قرون وسطا باشه. هر موضوعی که به ذهنتون رسید میتونید این رو انتخاب بکنید و روش کار بکنید. روش هم کار بکنید انتظار یک مقاله علمی پژوهشی شسته رفته کامل رو فعلا در سطح ترم سوم کارشناسی نداریم. نمیخوام تکلیف خلاصه به مالای اتاق بشه به اصطلاح علما، بلکه یک کار خلاصه ای مثلا بین عرض شود که حداقلش 3-4 صفحه تا نهایتا 10 صفحه صورت بدید که یک موضوع رو یا حتی یک بخشی رو از یک متنی رو باش در افتادید و اون رو مطالعه کردید دقیق و یک تقریر شسته رفته از این مسئله و موضوع دارید. و نکته ای رو هم که درش دقت بکنید این که بحثتون ناظر به یک متن اصلی باشه، یعنی صرفا از روی متون ثانوی نباشه. بگید فلان موضوع مثلا از فلان بحث عرض شود که فلان فیلسوف ناظر به فلان متن و این رو من در این کتاب ها دیدم، ولی آخرش بیاد در قالب شرح و توضیح خود اون متن اصلی فیلسوف. یعنی میخوام یه زمینه باشه که شما عادت بکنید و این جرأت و جسارت رو به لحاظ مطالعاتی و پژوهشی پیدا بکنید که با متون اصلی یه مقدار روبرو بشید. همین و خیلی سختگیری عجیب و غریبی روش به لحاظ سوری و همینطور محتوایی نمیخوام اعمال بکنم. حالا در همین حد فهم کنم توضیحش کفایت بکنه. خب اگر فعلا سوال و بحثی نیست من با اجازه مرخص بشم از خدمتون. امیدوارم که موفق و سلامت باشید تا جلسه شنبه به خواست خدا. من این ضبط رو قطع میکنم با اجازه.